بخش نهم، ازدواج ولیعهد و فوزیه.
در سال 1317 مسئله ازدواج محمد رضا با فوزیه خواهر ملک فاروق شاه مصر مطرح شد. مسلماً این ازدواج نقشه انگلیسی ها برای نزدیک کردن دو رژیم ایران و مصر بود، به خصوص اینکه پس از تولد فرزند محمد رضا ولیعهد آینده ایران دورگه می شد و خون ایرانی مصری پیدا می کرد و این در اهداف دور انگلیسی ها مسلماً مطرح بوده است. ملک فؤاد پدر فوزیه نوکر سرشناس انگلیسی ها بود و در زمانی که مصر هنوز مستعمره بریتانیا بود حکومت مصر را به دست گرفت و با تقویت انگلیسی ها بر خود عنوان ملک نهاد. ملک فؤاد 4-5 سال قبل از ازدواج محمد رضا و فوزیه فوت کرده بود و پسرش فاروق بر مصر سلطنت می‌کرد. ملک فاروق 4 خواهر داشت و 1 پسر که بعداً به نام ملک فؤاد دوم مدت بسیار کوتاهی شاه شد. نژاد این خانواده ظاهراً اروپایی بود چون هیچ شباهتی به مصری‌های بومی نداشتند. چشم‌های زاغ، موهای بور و پوست سفید. تمام خانواده ملک فاروق چنین قیافه‌ای داشتند و چنان که خودشان می‌گفتند اجدادشان دقیقاً یادم نیست از یونان یا ایتالیا بوده است. ازدواج محمد رضا با فوزیه سابقه بررسی نداشت. من که هر روز در بطن جریانات دربار بودم هیچ اطلاعی نداشتم، تا اینکه یک روز محمد رضا به من گفت هیچ میدانی چه خبر است؟ پدرم تصمیم گرفته که من با خواهر ملک فاروق ازدواج کنم. خلاصه مسئله یکی دو روزه مطرح شد و احتمالاً شاید برای خود رضاخان نیز ظرف یکی دو هفته اخیر طرح شده بود و این امر جنبه دیکته شدن مسئله از سوی انگلیسی ها را نشان می‌دهد. تصمیم قطعی شد. هیئتی به ریاست محمود جم، مدیرالملک، پدر ارتشبد بازنشسته فریدون جم که در آن زمان سمت رئیس دربار را داشت به قاهره رفتند و پس از 10-15 روز تشریفات مراجعه کردند و موافقت ملک فاروق را اعلام داشتند. فاروق هم از طریق انگلیسی ها قبلن در جریان قرار گرفته بود، وگرنه برایش عجیب بود که چرا بدون مقدمه خواهرش باید با ولیعهد ایران ازدواج کند. به هر حال این هیئت جنبه تشریفاتی داشت و مسئله قبلن حل شده بود. سپس قرار شد خانواده فوزیه به ایران بیایند. خود فاروق نیامد. مادر و 4 دختر که فوزیه دختر بزرگ بود با کشتی به ایران وارد شدند و سپس با قطار به تهران آمدند. فروردین 1318 بود. رضاخان شخصا به ایستگاه راه آهن برای استقبال رفت. تشریفات عروسی در کاخ گلستان انجام شد. عقد قبلاً در مصر انجام گرفته بود. خانواده فوزیه یعنی مادر و 3 خواهرش مدتی در تهران ماندند و سپس به قاهره بازگشتند و فوزیه تنها ماند. او یک زن بسیار خجالتی بود. هر بار با کسی صحبت می‌کرد بلافاصله صورتش قرمز می‌شد و چون پوست سفیدی داشت ناراحتیش کاملا نمایان بود. فوزیه به زبان فرانسه صحبت می‌کرد چون ولیعهد و دیگران عربی نمی‌دانستند و زبان مشترکی که هم محمد رضا و هم فوزیه بر آن تسلط داشتند فرانسه بود. او در این اواخر مقداری فارسی یاد گرفته بود. در آن زمان زندگی خصوصی محمد رضا خیلی محدود بود و ساعات فراغت من و گاه پرون در کنار او بودیم. فوزیه به هیچ وجه با مستخدمین ایرانی سر و کاری نداشت. محرم او یک کلفت مصری بود که با خود به ایران آورده بود. تنها هم صحبت او همین کلفت بود و به هیچ وجه تلاش نمی کرد که در میان ایرانیان دوست پیدا کند. با خانواده شاه به ویژه خواهران محمد رضا خیلی سرد برخورد می‌کرد. اصولاً طبیعتش اینطور بود و تعمدی در کار نبود. ولی شمس و اشرف بر حسب وظیفه روزانه ولو چند دقیقه به دیدارش می‌آمدند. محسوس بود که فوزیه هیچ لذتی از مصاحبت با آنها نمی‌برد. او تنها با همان کلفت مصری و با سفیر مصر و خانمش گرم بود. اکثرا تلفنی با سفیر مصر و خانمش صحبت می‌کرد و تلاش می‌کرد که آنها هفته‌ای 2-3 بار برای صرف غذا به کاخ بیایند و اوقات فراغتش را با آنها می‌گذراند. این در واقع از فرط ناچاری بود چون هیچ کس دیگری نبود که بتواند ناراحتی خودش و غم جدایی ناگهانیش را از خانواده بیان کند. فوزیه به هیچ وجه حاضر نبود در مراسم و مسائل اجتماعی شرکت کند و در حضور جمعیت بسیار ناراحت میشد. ولی عهدگاه به او اصرار میکرد که در اجتماعات ظاهر شود و در امور خیریه شرکت کند، ولی فوزیه جواب منفی میداد و میگفت
کاری به کار من نداشته باشید.
توضیح ویراستار: شرکت زنان خانواده پهلوی در امور خیریه یکی از جست‌های عوام فریبانی که آنها بود. بعدها فرح دیبا، پهلوی و اشرف در این نمایش با یکدیگر رقابت چشمگیری داشتند.
بدین ترتیب زندگی او در کاخ بسیار دشوار بود.
ازدواج شمس و ازدواج اشرف.
در سال 1317 رضاخان تصمیم گرفت دو دختر بزرگش شمس و اشرف را شوهر دهد. دو نفر کاندید شدند از دو خانواده معروف که سرسپرده انگلیسی ها بودند. فریدون جم، پسر محمود جم مدیرالملک که بعداً به درجه ارتش بودی رسید، و علی قوام، پسر ابراهیم قوام قوام الملک شیرازی. همان روز خود اشرف با ناراحتی برای من تعریف کرد که پدرم ما را صدا کرد و گفت
گوش کنید دخترا، وقت ازدواجتونه. دو نفر براتون در نظر گرفتم. شمس چون خواهر بزرگتره، انتخاب اول با اونه. دومی هم میشه مال تو اشرف.
چنین شد و چون فریدون جم خوشتیپتر و جذابتر بود، شمس او را انتخاب کرد و علی قوام که چه از نظر قیافه و چه از نظر شخصیت با جم تفاوت زیادی داشت، سهم اشرف شد. انتخاب رضاخان و اینکه او چه خانواده هایی را لایق وصلت با خانواده خود می دانست جالب توجه است. پدر و جد قوام الملک شیرازی مأمور انگلیس و حاکم خطه شیراز و هومه بودند. این را خودش می گفت و تابلوی نقاشی هر دو را در خانه اش داشت. قوام الملک اکنون باید فوت کرده باشد و اگر زنده باشد سنش بالای 90 است. تحصیلات کلاسیک نداشت ولی به هیچ وجه بی سواد نبود. خود را ساده نشان می‌داد. هوش خاصی نداشت ولی خوب می‌دانست چه بکند. لهجه غلیظ شیرازی داشت و راحت و ساده صحبت می‌کرد. زندگی به فرم قدیم و در خانه قدیمی را دوست داشت. کما اینکه در قلهک هم که زندگی می‌کرد، ساختمان آن در محوطه وسیع قدیمی بود و وسایل خانه هم قدیمی بود. جسمن نحیف بود ولی به مرض نقرس مبتلا بود. با یک زن ازدواج کرد و از او دو پسر و دو دختر داشت. در خانهش طوری غذا درست می‌کردند که اگر 10-20 نفر مهمان می‌رسید اشکالی وجود نداشت. عصرها در باغ می‌نشست و قلیان می‌کشید و بطری آب غوره که دوای نقرس بود همیشه کنارش بود. خیلی ثروتمند بود ولی از زندگیش نمی‌شد فهمید. حدود 350 پارچه ملک در فارس داشت. مأمور انگلیس بودن اصلاً برایش مسئله نبود و یک عادت خانوادگی بود. کارمندان سفارت انگلیس با خانوادهشان هر موقع میل داشتند به منزل او می آمدند و اکثر شبها یکی دو مهمان انگلیسی داشت. توجه خاصی به آنها نمی کرد، مثل اینکه جزئی از خانوادهش بودند. در اکثر صحبتها چه خودش و چه خانوادهش تکیه کلامشان انگلیسی ها بود. فرم خاصی بود و انگلیسی ها برای او و خانوادهش، یعنی زن و فرزندان و مستخدمین که همه شیرازی بودند، مثل خیشاوندان نزدیک ایرانی که به منزلش می آمدند بود و دخترهایش با مأمورین انگلیسی تنیس بازی می کردند. اهل تعارف نبود و مثلا اگر سفیر انگلیس می خواست به منزلش بیاید می گفت بیاید و تشریفات خاصی قائل نمی شد و پیش خدمتها مانند سایرین از او پذیرایی می کردند. خلاصه طی مدت‌های مدید اعتماد متقابل بین آنها ایجاد شده بود. خیلی خودمانی مسائل را با هم مطرح می‌کردند و خلوت هم نمی‌کردند. او شخصاً به انگلیسی‌ها اخبار نمی‌داد و اگر لازم بود خبری داده شود به وسیله مأمور ایرانی بود که به خانه قوام می‌آمد. مأمور انگلیسی هم دعوت می‌شد و بین آن دو قراری بود و تبادل اطلاعات میشد و قوام هم کوچکترین علاقه‌ای به شنیدن یا دانستن مباحث میان آنها نشان نمیداد. قوام الملک فقط در کارهای بزرگ با انگلیسی ها مستقیما صحبت می کرد. مثلا در روز چهارم شهریور رضاخان پس از ملاقات با فروغی که به او گفت حتما باید ایران را ترک کند، خواست مجدداً شانسش را آزمایش کند. او از قوام که در این روزها همیشه او را در کنار خودش نگاه داشته بود، خواست که با وزیر مختار انگلیس تماس بگیرد. قوام الملک تلفن کرد و سر ریدر بولارد به خانه اش رفت. به او گفته بود رضای همچه درخواستی کرده، حالا بهش چی جواب بدم؟ بولارد میگوید که باید برود و هیچ کاری نمیشود کرد. در مسئله انتقال املاک رضاخان به محمد رضا، چون قوام مأمور انجام این کار بود، مشخص بود که نظر انگلیسی ها این است، ولذا رضاخان هم به سرعت امضا کرد. بعدها به وسیله قوام الملک انگلیسی ها خواستند که در کاخ مادر محمد رضا، یعنی ملکه مادر، نفوذ کنند. او ترتیب کار را داد که مادر محمد رضا چند زن و مرد شیرازی را بپذیرد و هر کدام زرنگتر بود نزد تاج الملوک می ماند و اخبار جمع می کرد. یکی از آنها ماندگار شد و او با مأمور اطلاعات سفارت در خانه قوام شیرازی یکدیگر را ملاقات می کرد. ابراهیم قوام علاوه بر دو پسرش دو دختر نیز داشت. دختر بزرگ او ایران همسر دکتر نفیسی پزشک اطفال شد و در یکی از خیابانهای فرعی امیرآباد زندگی می کرد. دختر کوچکتر همسر امیر اسدالله علم شد و از او دو دختر داشت. یکیشان با یک انگلیسی ازدواج کرد و دیگری همسر یک ایرانی از خانواده زنگنه شد. زن و دختران قوام شیرازی نیز با انگلیسی ها خیلی خودمانی بودند و با سفارت دائم تماس داشتند. به خصوص زن علم که برای سفارت فایده بیشتری داشت. شاپور جی زمانی به من گفت
انگلیسی ها با وفا هستند. وقتی یه نفر با انگلستان همکاری کنه، این همکاری به طور موروثی تو خانوادش میمونه.
این گفته شاپور جی در مورد خانواده قوام شیرازی کاملا صدق می کند. و ما درباره محمود جم مدیرالملک. جم یک انگلیسی تمام عیار بود. سبک او غیر از قوام الملک بود. با سفارت تماس داشت، اما وقتی احساس می کرد که اجازه لازم است، از شاه کسب اجازه می نمود. به علت شغلش به آسانی می توانست با سفیر و یا عضو سفارت تماس بگیرد. او فراماسون بود و زندگی بسیار مرفهی داشت. باقی در خیابان حشمت و دوله داشت که به دو اولادش، یک دختر مقیم ایتالیا و یک پسر مقیم انگلیس یعنی فریدون رسید. هر دو باغ را فروختند و در خارج خانه تهیه کردند و پول کافی در بانکهای خارج ذخیره نبودند. فریدون 3-4 سال قبل از انقلاب سهم خود را به سرلشکر ناظم، بهترین دوست جم، فروخت. خانواده جم با سران ایل قشقایی خیشاوندی داشت و به همین دلیل سران قشقایی با فریدون روابط حسنه داشتند و یکی از برادران قشقایی که همسرش دختر سرلشکر نقدی بود، اکثرا منزل جم بود. پس ناظم و قشقایی نزدیکترین دوستان فریدون بودند. در موقعی که رضاخان تصمیم گرفت شمس و اشرف را شوهر دهد، فریدون دانشجوی دانشکده افسری فرانسه سنسیر بود و علی قوام در انگلیس در کمبریج دوره می دید. در ظرف یک هفته عقد و عروسی انجام شد و فریدون و علی هر دو به دانشکده افسری اعزام شدند. جم به سال دوم رفت چون قبلا یک سال در سنسیر بود و قوام به سال اول معرفی شد و همکلاس من و محمد رضا شد. او فردی کم هوش بود. شمس و اشرف که در زمان رضاخان جرأت نداشتند حرف طلاق را بزنند، تا مرگ رضا با آنها زندگی کردند و پس از فوت او هر دو طلاق گرفتند. شمس پس از طلاق با مهرداد پهلبد ازدواج کرد و فریدون هم با فیروزه رفیقه سابق شاه ازدواج کرد. او این ازدواج را با دانستن سابقه فیروزه انجام داد و همیشه هم وجود فیروزه به نفع فریدون بود، چون محمد رضا هرچه جم می‌خواست انجام می‌داد، ولی نه برای جم بلکه به خاطر فیروزه. خود فیروزه این مسئله را خوب می دانست. جم هم تصور می کرد ولی مطمئن نبود، ولی می بایست مطمئن باشد. نخواستم به او بگویم و صحیح هم نبود. مشاغل فریدون در ارتش همیشه مهمتر از درجهش بود. نظام و مطالعات نظامی را دوست داشت و اهمیتی به رده افسران نمی داد و در خانهش به روی آنها باز بود و از همه خوب پذیرایی می کرد و می کوشید با هر افسری با هر طرز فکری بجوشد. فریدون زندگی خصوصی خود را بر هر چیز ترجیح می داد و در کارهای خطرناک و ریسک دار وارد نمی شد. او اکنون باید حدود 70 سال داشته باشد، ولی خیلی جوانتر و نیرومندتر از سنش است. قبل از انقلاب مدتی برای شرکت در دولت بختیار به تهران آمد. پس از انقلاب پسرم شاهرخ می خواست به آمریکا برود. بلیتش تا انگلستان بود و قرار بود آنجا ویزای ورود به آمریکا بگیرد. به او گفتم اگر توانستی جم را پیدا کن. جم و پسرش شاهرخ را خیلی دوست دارند. فریدون را پیدا کرده بود و بعد که به آمریکا رسید تلفنی گفت که او را 2 مرتبه دیدم، چون خودش اظهار علاقه می کرد. از من سوال کرد که شنیدم پدرت در ایران شغل دارد، چون برای جم هیچ چیز غیر قابل قبول نیست، و اظهار خوشحالی کرده بود. شاهرخ گفته بود تصور نمی کنم صحیح باشد، چون همیشه در خانه است. با وجود این پسرم می گفت که جم با تردید حرف مرا قبول کرد.
توضیح ویراستار: پیرامون شایعاتی که درباره فردوست وجود داشت و وضع وی پس از انقلاب اسلامی ایران در بخش 9 کتاب حاضر توضیح داده شده است.
و اما علی قوام. او بعد از طلاق اشرف با زن دیگری ازدواج کرد و خانهش در قلهک نزدیک خانه پدرش بود و چند بار مرا دعوت کرد. او مأمور انگلیسی ها بود ولی فایده زیادی برایشان نداشت، جز انعکاس اخبار دربار و سایر اخبار در دسترس. برای او هم مانند سایر اعضای خانوادهش معاشرت با اعضای سفارت انگلیس اصلا مسئله نبود و هر موقع میخواست با آنها ملاقات میکرد. همونطور که گفتم علی قوام باهوش نبود و رابطه انگلیسی ها با او فقط به خاطر پدرش بود. علی قوام از اشرف پسری داشت که او نیز مانند پدرش با سفارت تماس دائم داشت. علی قوام برادری نیز داشت که مانند او در انگلیس تحصیل می کرد. با او معاشرتی نداشتم. او نیز با انگلیسی ها دوست بود و مدتی استاندار همدان و سپس کردستان شد و بعد از آن مقامی نداشت. ازدواج اشرف با علی قوام در زندگی اشرف عواقب وخیمی گذاشت. البته قبل از ازدواج با علی می دانستم که اشرف آمادگی زیادی برای فساد دارد. شمس چنین نبود. می توان به او ایرادات زیادی در زمینه‌های مختلف مانند مسائل مالی و غیره گرفت، ولی از نظر جنسی مانند اشرف نبود. ازدواج با علی قوام در اشرف یک عقده شد و این روحیه او را تشدید کرد، که به موقع درباره آن صحبت خواهم کرد.
توضیح ویراستار: سرگیا اسفندیاری در خاطرات خود صفحه 48 می نویسد اشرف علی‌رغم تمام شایعات عزیزترین فرزند رضاخان محسوب نمی شد و این حرف هم هرگز از دهان شاه پیر شنیده نشده بود که محمد رضا نالایق است و اشرف مرد خانواده است. این ادعاها صحت نداشت. واقعیت این است که اشرف فرزند نورچشمی که والدینش نبود و رضا شاه پیر شمس را بیشتر دوست می داشت و گاه به گاه محبت پدرانش را به او عنایت می کرد و من اطمینان دارم ماجرایی که در زیر بازگو می کنم عین واقعیت است. وقتی شمس و اشرف به سن ازدواج رسیدند، رضا شاه آن دو را به اتاق کارش احضار کرد و در آنجا 2 مرد جوان را به آنها معرفی کرد و گفت اینها شوهرهای شما هستند، انشاءالله به پای هم پیر بشوید. این 2 علی قوام و فریدون جم بودند. قرار این بود که شمس با علی قوام و اشرف با فریدون جم ازدواج کند. شب قبل از عقد کنند شمس پیش رضاخان می رود و می گوید من از این جم بیشتر خوشم می آید. اگر اجازه بفرمایید به جای علی قوام زن او بشوم. رضا شاه جواب می دهد البته هیچ عیبی ندارد، هر کاری شدنی است. اشرف مجبور شد در آخرین لحظه تسلیم هوس خواهر بزرگتر بشود و با شوهر تعیین شده برای شمس ازدواج کند. البته این ازدواج های اجباری بعد از مرگ رضا شاه از هم پاشید. شمس با ویولون زنی به اسم مینباشیان که بعدها به پهلوت تغییر نام داد ازدواج کرد و به مصر گریخت. فوزیه هم از شاه طلاق گرفت و ایران را ترک گفت و به این ترتیب ناگهان اشراف یک که تازه دربار شد و به جبران تحقیرهای گذشته در نقش بانوی شماره یک تالارهای دربار به قدرت نمایی پرداخت.